اندکی کاهش قیمت بودیم، اون روند افزایشی متوقف شده قطعاً، چه برای خودروی داخلی و چه وارداتی. روند افزایش متوقف شده، البته معاملات خودرو هم به همون نسبت کاهش پیدا کرد. اون تب خرید عجیبی که افتاده بود و با هر قیمتی خریدار خرید میکرد و اون بود که اتفاقا دام میزد، اون هم فروکش کرده. انتظار کاهش بیشتر قیمت ها رو نداریم با حداقل اتفاقات فعلی که داره میفته، مگر حالا یک تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک اتفاق بیفته. ولی اگر دوستان قصد خرید دارن، فعلا بازار ثابت هست و اگر قصد خرید دارن با قیمت های فعلی، احتمالاً شرایط مناسبی برای خرید باشه. هر چند خوب از کردم افزایش قیمت شاملش شده، ولی انتظار کاهش قیمت حداقل تا میانه های تابستان رو ما بعید میدونیم، به واسطه اینکه عرضه خودرو چه از سمت وارد کنندگان و چه طوری تولیدکنندگان کاهش داشته. متاسفانه
فرصتمون خیلی کوتاه، لطفا در حد 10 ثانیه اگر اشاره بفرمایید به صحبتتون جمع بندی کنی ممنون میشم.
حتما در نهایت عرض کردم با اتفاقاتی که افتاده، اگر تحولی هم اتفاق بیفته احتمالاً در نیمه دوم سال ما اثرش رو خواهیم دید. تا پیش از نیمه دوم سال احتمالاً وضعیت بازار خودرو به همین شکل خواهد بود.
متشکرم، ممنون از شما، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صحبت کردم با آقای بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو. بعد از شنیدن یک پیام بازرگانی دعوتتون میکنم به شنیدن بانک قانون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف ایران سلام. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های بانک قانون همراه شما هستیم، جایی که تلاش می‌کنیم مسائل حقوقی روز جامعه رو به زبانی روشن و کاربردی بررسی کنیم. بریم سراغ موضوع امروزمون. در این برنامه می‌خوایم درباره موضوع صدور نسخه المثنای اسناد و مدارک مفقود شده در جنگ صحبت بکنیم. موضوعی مهم و کاربردی برای افرادی که در این شرایط بخشی از اسناد هویتی، ملکی یا رسمی خودشون رو از دست دادن. افتخار میزبانی آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه‌ای که دادگستری رو هم داریم، که در ادامه گفتگو رو با ایشون شروع می‌کنیم و در خصوص موضوع امروز سوالات شما هم پرسیده خواهد شد. 30,000 3637 در اختیار شماست و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاده.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
بانک در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما. همونطور که خدمتون عرض کردم، در این برنامه میخواییم به صدور نسخه المثنای مفقود شده مدارک در جنگ صحبت بکنیم با حضور آقای سید محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری. آقای دکتر سجادی، سلام و درود بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید باز هم به استدیوی بانک قانون.
با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. ممنونم که بار دیگه منو به این برنامه دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
ممنونم از حضور ارزشمند شما. آقای دکتر سجادی، صدور نسخه المثنای مفقود شده مدارک به چه صورته و مردم چه آگاهی داشته باشن نسبت به این موضوع و اینکه اصلا چه مدارکی مهمتر از سایر مدارک و هر آنچه که خودتون تشخیص میدید در ابتدا و مقدمه بفرمایید؟
اگه اجازه بفرمایید ابتدا من یک مقدمه مختصری رو راجع به موضوع برنامه عرض بکنم تا انشالله وارد حالا سوالات مردم بشیم و توضیحات جزئی تر و تفصیلی تر رو در لابلای سوالات عرض بکنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، هر زمانی که حالا چه مسائلی مثل جنگ خدای نکرده پیش بیاده، حالا بحث حالا حوادث طبیعی ممکنه باشه یا حتی یک سهل‌انگاری های روزانه، یک دغدغه‌ای که برای مردم وجود داره اینه که اسناد و مدارکشون رو ممکنه که حالا آسیب ببینه، گم بکنن، از بین بره و این نگرانی وجود داره براشون که چطور میتونن اون اسناد و مدارکی که حالا از دست دادن، که بعضا میتونه خب اسناد و مدارک مهمی هم باشه و گرفتن نسخه المثناش هم به همین راحتی نباشه، چطور میتونن که این کار رو انجام بدن و حالا نسخه مجدد یا نسخه المثنایی رو بتونن که دریافت بکنن. حالا این اسناد میتونه از اوراق هویتی باشه مثل شناسنامه، کارت ملی، تا گواهینامه رانندگی، گذرنامه، تا اسناد مالکیت که خب میتونه که از اهمیت بالایی برخوردار باشه و ممکنه که توی در واقع این مسیری که قراره که اینها رو حالا مجدد المثناش رو یا سند مجددش رو بگیرن یا حالا به یک نحوی مجبور به تعویض در واقع حالا اون سند بشن، یک چالش هایی رو باهاش در واقع مواجه بشن. حالا ما سعی میکنیم که امروز در خصوص حالا مدارکی که عرض کردم، که خب معمولا مهمتریناش این هاست و حالا میتونه سایر مدارک هم باشه، توضیحات کافی رو عرض بکنیم که حالا در لابلای سوالاتی که مردم میپرسن که حالا بالاخره اون اسنادی که مفقود شده، از بین رفته، آسیب دیده، حالا کمتر بیشتر به چه نحوی و به چه طریقی میتونن که اسناد خودشون رو مجددن به دست بیارن. انشالله که حالا در لابلای سوالات مردم که پاسخ میدیم در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما. آقای دکتر اگر موافق باشید بریم سراغ سوالات مردم. 0935-48-20 گفته که من کارت ملیم در جنگ سوخته و از بین رفته، چی کار باید بکنم؟
خب کارت ملی یکی از اسناد هویتی خیلی هم مهم هست و خیلی کاربردی، چرا که شما به خیلی از حالا ادارات و سازمان ها و به خصوص بانک ها که مراجعه می کنید، سند و اون مدرکی که حتما باید همراهتون باشه کارت ملیه. به خصوص حالا توی بانک ها هم که دیگه بر اساس بخشنامه هایی که از سالا میگن که حتما همیشه اصل کارت ملی همراهتون باشه که برای اینکه امور بانکتون رو بخواید انجام بدید، حالا غیر از افتتاح حساب که معمولا میگن حالا اصل شناسنامه هم نیاز هست. پس خب گم کردن کارت ملی میتونه که یک چالش‌های زیادی رو ایجاد بکنه برای ما توی مسیر کاری که در پیش داریم. برای گرفتن کارت ملی حالا المثنا بعد حالا قاعدتا مراجعه بکنم به دفاتر پیشخوان دولت، حالا یه بعضا ممکنه که توی یک سری شهرها خود ادارات ثبت احوال هم این کار رو انجام بدن، ولی قاعده این هست که به دفاتر پیشخوان دولت بعد مراجعه بکنن. سایر مدارک هویتی به خصوص اصل شناسنامه که اگه شناسنامه‌شون هم از شناسنامه های جدید باشه که خیلی بهتر هست همراهشون باشه، حالا اگه یا نه اونم ممکنه از دست داده بشن، به هر حال اسناد حالا شناسایی دیگه مثلا گواهینامه رانندگی، گذرنامه یا چیزی که بالاخره مشخص بکنه هویت اون صاحب کارت ملی رو و درخواستشون رو ثبت بکنن و خب بعد دیگه حالا منتظر باشن تا صادر بشه. اصولا واسه کارت ملی که رسید مثلا ثبت نام کارت ملی هوشمند بهشون در واقع داده میشه که حالا تا زمانی که حالا کارت ملیشون صادر بشه و حالا تحویل بگیرن که خب ممکنه زمان زیادی هم طول بکشه با اون حالا با اون اصل شناسنامه‌شون و اون رسیده ثبت نام کارت ملی هوشمند و اون درخواستی که دادن میتونن که حالا اموری که نیاز دارن رو انجام بدن و مشکلشون مرتفع بشه.
خیلی ممنونم از همراهیتون شنونده های عزیز رادیو اقتصاد برنامه بانک قانون. اگر درباره موضوع صدور نسخه المثنای اسناد مفقود شده در جنگ سوال یا ابهامی دارید، میتونید همین الان پرسش های خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه بانک قانون برای ما ارسال بکنید. 30,036,37 در اختیار شماست. کارشناس برنامه آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایی که دادگستری، در ادامه به سوالات شما پاسخ میدن.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
مردم شریف ایران، داریم در خصوص صدور نسخه المثنای مفقود شده در جنگ صحبت میکنیم. هر آنچه که مدارک شما، چه مدارک شخصی باشه چه مدارکی باشه که مربوط به اون چیزیه که مالکش هستید، حالا خونه میتونه باشه، ماشین میتونه باشه و سایره وسایل منقول و غیر منقول، آقای دکتر سید محمد سجادی وکیل پایه که دادگستری با ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما باشن. خانم یا آقای احمدی گفته که خونه‌ای که خریداری کردم بنچاقش رو به خاطر تخریب‌های ناشی از جنگ گم کردم، میتونم دوباره نسخه ای ازش داشته باشم؟
خب این هم سوال مهمیه که میتونه حالا در خصوص سایر اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم در واقع این جواب شامل حال اونها هم بشه. ببین بنچاق همون سند قطعی غیر منقولی هست که وقتی که دو نفر یک ملکی رو معامله میکنن توی دفتر اسناد رسمی تنظیم میشه، فروشنده داره، خریدار داره، مشخصات ملک داره، از قدیم الایام به اینها بنچاق گفته میشه که بعد از این که حالا این سند توی همون دفتر اسناد رسمی تنظیم میشه، حالا درخواستی میدن تا اداره ثبت یاد سند مالکیتشون رو صادر میکنه و به آدرس خریدار پست میکنه. ببینید اگر که حالا جهت تسهیل در کارشون عرض میکنم، بعد از سال 91 و 2 اومده این حالا بنچاق به اصطلاح یا سند قطعی غیر منقول تنظیم شده توی از سامانه کاتب یا ثبت من، میتونن یک تصویری فایلش رو میتونن در واقع دریافت بکنن و حالا چاپ بکنن که داشته باشن، هم صرفا جهت حالا اطلاع خودشون که حالا میخوان بالاخره ببینن که اون رو در کدوم دفتر اسناد رسمی تنظیم شده، شمارش به چه صورت هست، اساسا که وقتی میخوان مراجعه بکنن به دفتر اسناد رسمی کارشون راحت تر باشه. بعد از یا حالا اگه قبل از تاریخ هم هست که سابقه‌اش رو ندارن که خب به هر حال میتونن اینم طبیعتا داشته باشن، ولی راهکار اصلی این هست که به اون دفتر اسناد رسمی که این سند حالا بنچاق رو اصطلاحا صادر کرده مراجعه بکنن و به عنوان صاحب سند حالا با ارائه مدارک شناسایی و حالا به هر حال هر چه بتونن اطلاعات بیشتری بدن کارشون راحت تر و سریع تر انجام میشه، درخواست رونوشت از سند بکنن. ببینین در رو نوشت متفاوت هست با کپی برابر اصل، که مثلا اگه هم که اون تصویرش توی خود اون دفترخونه وجود داشته باشه، حالا یه کپی بگیرم براشون رو برابر با اصل بکنم، حالا اگه اون کارم بکنم که خب بهتر هست، به هر حال یه سابقه ازش داشته باشن. ولی رو نوشت سند میاد در اون دفترخونه، یک رو نوشت از اون سند صادر میکنه، می نویسته که این رو نوشت سنده، بعد دقیقاً همه اون چیزی که توی اون سند قطعی غیر منقولشون قید شده بوده رو میاد این رونوشت در واقع حالا اونجا درج میکنه، حالا مهر امضای سردفتر میشه. نکته های اهمیتش اینه که این رونوشت در حکم اصل سنده، یعنی یک درجه جورایی میشه گفت که از اینکه بخوان کپی فقط سندشون رو برابر با اصل بکنن اعتبار بیشتری داره. قانون رونوشت سندی که حالا اون سردفتر تایید کرده مهر امضا بکنه رو در حکم اصل سند میدونه و راهکارشون به هر حال به این صورته، چون ممکنه سندشون قدیمی تر باشه، دسترسی بهش نداشته باشن که بخوان کپیشو داشته باشن، یا حتی توی اون سایت کاتب و اینها سامانه کاتب بخوان برن حالا فایلی ازش به صورت رونوشت طوری داشته باشن، دیگه میتونن رونوشت سندشون رو که در حکم اصل سند هست اینجوری به دست بیارن.
شریفی از شیراز گفته که به خاطر مشکلات ناشی از جنگ گذرنامه‌های خانواده همش مفقود شده. برای گرفتن گذرنامه مجدد چه کاری باید انجام بدیم و چقدر زمان بره؟
در پاسخ به این سوال باید عرض بکنم که حالا چون بحث فرایندش هست، هم بحث زمانی که پرسیدن طول میکشه چقدر هست و اینها، من ابتدا فرایندش رو عرض بکنم که خب دو تا راه دارن، دو تا کار میتونن انجام بدن. میتونن که مثلا به اپلیکیشن پلیس من مراجعه بکنن و اونجا درخواست مفقودی رو ثبت بکنن، درخواست مفقودی برای حالا گذرنامه‌شون که مفقود شده. و راه دیگه این هست که به اداره گذرنامه حالا شهرشون مراجعه بکنن و اونجا حالا به صورت فیزیکی و حضوری درخواستشون رو اونجا ثبت کنن، حالا فرمی داره بعد پر بکنن و علت این که حالا این گذرنامه از بین رفته یا گم شده بالاخره توضیحی باید بدن و در واقع حالا اون درخواست رو ثبت بکنن. فقط یه چند تا نکته وجود داره اینجا راجع به گذرنامه که من باید عرض بکنم. ببینید چون که فرمودن که گذرنامه حالا کل افراد خانواده مفقود شده، اگه که توی خانوادهشون حالا مثلا کودکان هم حالا جزء این دسته افراد هستن، قاعدتا ممکنه اونها رو نتونن از طریق اپلیکیشن پلیس من، چون حالا بعد سیم کارت مثلا به اسمشون باشه یا یه گوشی وارد بشن حالا کد برای اون در واقع سیم کارتشون بیاد، ممکنه که نتونن برای بچه‌ها رو انجام بدن، پس حالا ناچارن اونها رو بعد به حالا اون اداره گذرنامه مراجعه بکنن. حتما هم خود اون بچه هایی که کوچیک هم هستن باید حضور داشته باشن که اونجا حالا اون افسر مربوطه خود اون در واقع بچه ها هم حتما حالا ملاحظه میکنه، یعنی به این اکتفا نکنن که اگر مثلا من پدرشون هستم حالا نیازی نیست که شاید بچه ها بیان، اینا نه، اونا باید برن. و قبلا زمانش اینجوری بود که 6 ماه حداقل باید صبر میکردن، ولی الان حالا تا آخرین زمانی که بوده 21 روز، حالا اگه از طریق حالا اپلیکیشن پلیس من این رو ثبت بکنن یه کدی براشون میاد که حالا بعدن میگه بعد از 21 روز مراجعه بکنن، چه حالا به خود اداره گذرنامه کلا رسیدی که بهشون میدن میگن مثلا در فلان تاریخ که 21 روز بعد میشه مراجعه باید بکنن. و اونجا اگه که از طریق اون برنامه پلیس من باشه که دیگه در واقع با کدی که براشون میاد میتونن مستقیم مراجعه بکنن به دفاتر پلیس به اضافه 10 و درخواست گذرنامه بدن، یا اگه که به اداره گذرنامه مراجعه کرده باشن یک نامه بهشون میدن که با اون نامه میتونن مراجعه بکنن به در واقع حالا اون دفاتر پلیس به اضافه 10 و درخواستشون رو ثبت کنن. فقط یه نکته هست، اگر احیاناً گذرنامه ها پیدا شد اینا رو حتما گذرنامه قبلی رو به اداره گذرنامه برن تحویل بدن، باز هم برای تحویلش اگه بچه ها هم بوده گذرنامه شون باید در واقع حضور داشته باشن حتما اونها، چون اگه که خدای نکرده حالا هم کسی پیدا نکنه سوء استفاده نکنه از اون حالا گذرنامه های قبلیشون، همین که اگه مجدداً گم بشه اون وقت زمان خیلی بیشتری رو بعد در انتظار بمونن، دیگه صرف 21 روز نیست. پس همین اگه گذرنامه‌های قبلیشون هم پیدا شد اونها رو حتما به اداره گذرنامه تحویل بدن.
بله، متشکرم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. با توجه به اینکه سوالات خیلی زیاد هست در خصوص موضوع امروز، یعنی صدور نسخه المثنی مفقود شده یه مدارک در جنگ، آقای سجادی روز دیگری هم باز به این موضوع بپردازیم. فردا هم سعی میکنیم که باز هم کنار شما باشیم و در خصوص این موضوع صحبت کنیم و سوالات دیگری که به دستمون رسیده رو هم آقای دکتر سجادی پاسخ بدن. تا فردا همه شما رو به خداوند منان میسپارم. روز و روزگار بر همه شما خوش و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاقش در وطن است.
برای وطن از رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. اما بخشنامه جدیدی درباره ساعت کاری ادارات به دست ادارات رسیده که ما در این رابطه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور. آقای دکتر سلمانی سلام، روز شما بخیر.
بکاکام صادق سلام و درود محضر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خدمت شما هستم.
متشکرید. لطفاً در رابطه با این بخشنامه جدید که درباره ساعت کاری ادارات هست بفرمایید که جزئیاتش چی هست و هدف اصلی از دادن این بخشنامه جدید چی هست.
عرض کنم به مسئله همه شنوندگان عزیز که ما در سالهای اخیر با توجه به تحولات محیطی و مسائلی نظیر تنوع جغرافیایی اقلیمی و همچنین حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا و غالبا هم ناترازی انرژی در حوزه‌های مختلف آب، برق، گاز، سعی کردیم بر اساس اقتضائات جدیدی که اتفاق میفته تعیین ساعات و ترتیبات کاری کارکنان رو به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که خدای نکرده زندگی عادی مردم مختل نشه و کارکنان نظام اداری هم بر اساس سیاست‌ها و منویاتی که ریاست محترم جمهور، معاون اول محترم جمهور، شخص آقای دکتر رفیع‌زاده اعلام می‌کنند مبتنی بر این باشه که حتما خدمات عمومی تداوم داشته باشند، وقتی در خدمات رسانی به مردم اتفاق نیفته و از سوی دیگر هم ما بتوانیم مدیریت بهینه مصرف انرژی رو داشته باشیم، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و آب و گاز کشور رو داشته باشیم. لذا سعی میکنیم که با تنظیم ساعت کاری کارکنان همین اهداف رو محقق کنیم.
بله، خب ساعت کاری ادارت از چه تاریخیه و از چه زمانی لازم الاجراست؟
بله، هیئت محترم وزیران روز یک شنبه مقرره مرقوم فرمودن که سازمان اداری استخدامی کشور در ایام گرم سال و همچنین با در شرایط اضطرار تنظیم ساعت کاری کارکنان رو ابلاغ کنه به دستگاه اجرایی. بذار ما بخشنامه رو در تاریخ 22/2405 صادر و ابلاغ کردیم که از روز شنبه 26 اردیبهشت ماه هم لازم الاجرا هست. ساعت آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و تمامی نهادهای عمومی از روز شنبه انشاءالله از ساعت 7 صبح لغایت 13 خواهد.
بله، بر اساس
با توجه به اینکه بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان باید 44 ساعت در هفته کار کنند، اگر تصدیق ساعت کاری اتفاق افتاد باید از طریق دورکاری این موضوع رو جبران. این رو من اصلاح کنم، دیدم که در برخی از خبرگزاری ها و سایت ها زده بود که دورکاری از اختیارات استانداران. نه خیر، این رو عرض کنم که دورکاری از اختیارات دستگاه های اجرایی هست، ولی آن چیزی که در اختیار استانداران هست و ما در بخشنامه اسفند 1404 هم این اختیار رو در اختیار استانداران قرار داده بودیم، تنظیم تعداد حضور و درصد حضور کارکنان در دستگاه اجرایی که با توجه به شرایط حاکم بر استان ممکنه بگن آقا 100%، 80%، 50%، 20% در شرایط اضطرار ما خوب تا درصد هم کارکنان رو تقلیم. بذار این اختیار دستگاه اجرایی هست که دورکاری رو هم مد نظر قرار بدن.
دستگاه واحدی هست که از این قاعده مستثنا باشه؟ دستگاهی هست، میگم دستگاه یا واحدی هست که از این قاعده مستثنا باشه و تابع نظر مقام ذی‌صلاح باشه؟
بله بله، عرض میکنم که بر اساس همین بخشنامه واحدهای عملیاتی خدمات رسان که مستقیمان به مردم ارائه خدمت میکنن نظیر مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها در سال 1401 یه مصوبه هیئت دولت داشت، اونجا ساعت کاری رو مشخص کرده و دستگاه های عملیاتی رو موکول کرده به نظر مقام ذی‌صلاح خودش.
بله.
از طرف دیگر هم ما یک سری اولویت هایی هم در بخشنامه ها معمولا میبینیم، اولویت هایی برای معلولین عزیز، برای مادرانی که فرزند پیش دبستان دبستان دارن یا اینکه فرزند زیر 6 سال دارن یا بیماری های صعب العلاج دارن، اینها هم جزء اولویت هاست که ما استدامونه که دست به اجرایی رعایت کنن و در حوزه های دورکاری اینها رو در اولویت قرار بدن.
بسیار.
نکته دیگر که در بخشنامه وجود داره این هستش که حتما دستگاه های اجرایی که هم پدر و هم مادر کارمند دستگاه اجرایی هستن با هم تفاهم کنن و یکی از این اولیا رو به عنوان شناورسازی ساعت شروع به کارشون مساعدت کنن. اگر 7 صبح ساعت کاری شروع میشه تا 1 ساعت شناور تا 8 صبح هم یکی از والدین رو حتما اجازه بدن که از شناورسازی استفاده کنن. و نکته بعدی در خصوص این که من استدام اینه که همه دستگاه اجرایی مسئولین هم مدیران زیره و همکاران عزیز رعایت کنن صرفه‌جویی در مصرف برق رو و انشالله که این پایداری شبکه سراسر برق هم انجام بشود. یک ساعت قبل از این که خان خارج بشن و خاتمه کاره وسایل سرمایشی رو خاموش کنن، در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار این وسایل سرمایشی رو خاموش کنن و استدای من از شهرداری سراسر کشور هم این هست که شهرداری عزیز برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشن که حد اکثر استفاده از ناوگان هم نقل عمومی در شهری انجام بشه و همکاران عزیز، کارکنان و مردم کمتر از وسایل